بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين وشايعت فبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسه قبل نتیجه بحث این شد که در تعریف تربیت عرض شد در تربیت یک مربی زمینه رو فراهم میکند که یک شیء از عالم قوه به طرف عالم فعل و فعلیت ظهور کند. سلام. و این امر یک امر مهمی است که در عالم قوه این شیء چه وضعیتی دارد، این زمینه چه ارتباطی با عالم قوه و عالم فعل دارد، و سوم وضعیت فعلیتی که این شیء به این صورت در این عالم ظهور می کند. بنابراین یک مربی چیزی رو اختراع نمی کند، خلق نمی کند، بلکه این ارتباطات اون زمینه ها رو با عالم قوه و عالم فعل آشنا هست، اونها رو اعمال می کند تا این حقیقت جریان پیدا کند از مخزن قوه به صورت فعل. و اینجاست که خداوند و رب العالمین که هم عالم قوه رو آفریده و اون اثر رو در زمینه ها ایجاد کرده و اون عالم فعل رو خلق فرموده، بنابراین رب حقیقی، مربی حقیقی خود رب العالمین است. اما برای انسان اجازه داده و استعداد داده که انسان بتواند از این رب بهره ببرد و بتواند وارد بر فضای این تربیت شود. مطلب دوم این شد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از عالم به عالم برتر در حرکت هستیم و کل موجودات هر سه که لباس وجود پوشید دیگر عدمی برایش نیست، عدم به معنای عدم مطلق، و دیگر این لباس وجود رو به حرکت در نظام آفرینش و عالم‌های بعد همون حرکت‌های جبری در نظام آفرینش به سوی اون شکوفایی حقیقت خود هست که بر اساس آیات روایات مفصلاً این اثبات شده و در جلسه قبل مقداری به عرض رسید. و در این میان این انسان هست که اختیار دارد این مسیر رو انتخاب کند و یا انتخاب نکند. و در نهایت عرض شدیم که این انسان در اون عالم بعد تکاملی که تمام موجودات اونجا حقیقتش ظهور خواهد کرد، این انسان است که مشاهده خواهد کرد که چه باید می شد و چه شده، و حسرت درد ناشتر از عذاب جهنم همین است که مثال عرض کردیم، یک شخص نابغه با استعداد فوق العاده اما در دوران کودکی نمی داند که این وضع در قوه او بعد از 20 سال آینده در یک نظام برتر شکوفا می تواند باشد و تربیت می تواند بشد و اونگاه چه خواهد شد. از روی جهل و نادانی و دوران کودکی بدون توجه به اهمیت تربیت، محرومیت از یک مربی، این استعدادها رو خاموش می کند، شلوغی های می کند، چشمش رو در می آرد، ذهنش آسیب می بیند، عضلاتش فلج می شود، اما تو اون موقع هیچ احساس عذاب این محرومیت رو ندارد الا یک عذاب حسی که در یک مدت معین. ولی چه بخواهد و چه نخواهد در نظام حرکت آفرینش دست خودش نیست. یه وقت میبیند که وارد یک عالم برتری شده در دوران جوانی، حالا میفهمد که این چه میتوانست باشد و چه شده، و این درد جدای از وجود او هم نیست. این یک مصداق عینی ملموس محسوسی هست از این که چطور این ممکن است اتفاق بیفتد. پس در وضع کلان در نظام هستی هم این اتفاق خواهد افتاد. با توجه به این جنبندی از بحث جلسه قبل، توجه به اهمیت تربیت، که انسان با این دیدگاه اگر با آیات روایات آشنا بشود خواهد دید که ضرورت چنین تربیتی یک ضرورت حیاتی است. اگر این بینش او باز بشود خواهد دید که مثل اون کودکی که استعدادش باز شود، در کودکی بینشش باز بشود برای آینده او، اونگاه خواهیم دید که این بینش در زندگی او در همین دوران کودکی به ارتباط عالم بعد چقدر تعیین کننده است. و این انسان اگر آیات و روایات رو به جای این که از اونها رم بکند، به جای این که فریب دشمن را بخورد و اونها رو یک چیز حاشیه‌ای و دور افتاده از علم بداند، و خواهد دید که اتفاقا حقیقت علم از اونها نشأت میگیرد و او رو محرومش میکنه از حقیقت خودش، با این نیاز حقیقی احساس خواهد کرد که این تربیت یک نیاز ضروری حیاتی قطعی سرنوشت ساز اوست و حاضر همه زندگی فعلی او رو فدا کند تا از این تربیت محروم نماند. و هیچ منتی به اسلام و دین و مربی دینی هم ندارد، مثل کسی که اشتهایش باز شده، قبلا مریض بود، اشتهایش کار نمی شد، بهترین غذا پیش روش می زاشتیم، اعتنا نداشت، اما حالا که یه خورده سلامتی پیدا کرد، اشتها باز شد، حالا با همه وجود دنبال نونواییست، دنبال غذاست و هیچ منتی به نونوا ندارد. یک اشتها و نیاز حقیقی وجودی اوست. و مطلب بعد اینه که پس از احساس چنین ضرورت بحث تربیت با این بینش یک کار آسانی هم نیست، یک کاریست بسیار پیچیده، بسیار ریز و ظریف و حساس و تخصصی. چون معلوم شد که یک مربی هم شناخت به عالم قوه باید داشته باشد در مورد شیء به اذن الله، و هم به اون ارتباطات و اون زمینه ها و به این عالم فعل. از کاری بسیار پیچیده است و خودسری در این راه مشکلاتی ایجاد می کند، و کما اینکه دشمنان جامعه ما و دین ما و جوانهای ما از همین سو استفاده کردن، عرفانه های کاذب رو، این روش های تربیتی غلط رو با بینش های نادرست نشر دادن، و این جوان عزیز بدون آنچه متوجه خطر قضیه باشد جذب زواهر و جذبه های خیالی آن می شود. با توجه به این حقایق، پس راه تربیت و مربی تنها و تنها و منحصراً از طریق کتاب و سنت میتواند انسان را تربیت کند و انسان تربیت بشود. فقط از راه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، که البته این در جای خودش مفصلا بحث شده و اثبات شده، از نظر عقلی هم اثبات شده به لطف خدا، و از جهات علمی مطلب خیلی بدیهی است که فقط از طرف کلام خالق انسان و عالم این انسان میتواند راه تربیت رو پیدا کنه. در غیر این صورت در معرض خطرهای گوناگون نیست، که بنده به بعضی از اونها فقط اشاره عرض می کنم تا وارد اصل مطلب بشیم. در مسیر تربیت انسان موانع و خطرات مهمی هست که هر کدام آنها کافی است که انسان را به هلاکت برساند. خب یک کسی که در مسیر تربیت نفس نیست، خب یه جای جامد مونده اون تمام، اما کسی حرکت بکنه در حرکت درست نره، عوامل مختلف او رو به خطر می اندازد. یک خود نفس، نفس خام آثار عجیبی دارد در مسیر تربیت انسان. نفس خام که عرض می کنم چون هنوز نفس تربیت نشده باشد، یک خواص خامی دارد که خصوصیات حیوانی خطرناکی در اوست. چون ابتداءً انسان پس از این که در مسیر حیات قرار می‌گیرد، حیات نباتی رو طی می‌کند، وارد حیات حیوانی می‌شود، در هر کدوم خواص اون رو دارد. بنابراین خواص این نفس در مرحله خام و هنوز حیوانی هست، آثار حیوانی رو خواهد داشت. خطر دیگری که او رو تهدید می کند قوه وهم. قوه وهم تأثیرات باطلی رو که خلاف حق است و خلاف واقعیت است در مسیر راه این متربی قرار می دهد، و جذبه های عجیبی دارد که قوه خیالمون رو بهش کمک میکنند. که در مورد قوه خیال و قوه وهم مطالبی به عرض رسیده که قوه خیال اون رو پررنگ میکند و جذاب میکند تا جایی که تمام اختیارات او رو ازش میگیرد. جذبه های عجیبی دارد این تولیدات قوه وهم، چه قوه خیال وقتی با اون همکاری بکند اون رو پررنج بکنه. مانع دیگر و خطر دیگر خود ابلیس و لشکریان او چه از طایفه جن هستند و موجودات لطیفه خاصی هستند که مخصوصا در ارتباط با قوه وهم یه سنخیتهایی دارن که از طریق وسواسی ها و وسوسه های خاصی که قرآن به اون هشدار داده میتواند مسیر زندگی انسان رو تغییر بدهد. و میدانی که ابلیس چه عالم چه دانشمند خطرناک عجیبی است. حدود میلیون سال در عالم ملکوت در چنین کلاسه های در مراکز علمی آنچنانی آموزش دیده، اونجا این پختگی رو به دست آورده. یه چیز عادی معمولی نیست شما بگیم مثلا خیلی راحته، خب یه حرفیست. خب وقتی که انرژی مثلا الکتریسیته رو یا مثلا یک نارنجک رو فرض فرمید، شما به یک فرض در یک روستای دور افتاده که اصلا ندیده نارنجک چیه مثلا بهش بگی مواظب باش این خطر داره، این منفجر بشه داغم میکند ساختمان و خودتو تکه، این مسخره میکنه حرف رو، میگه خودشو تکون نمیتونه بده، این قمهش کجاست، دستارش کجاست، دست و پاش کجاست، این چه زور داره بیاد منو بکشه مگه؟ ببینید یک معنایی از دشمن از خطر رو تو ذهنش زندانی شده چه باید حتما قمه و قطاره و چه باشد، بازو و دست و چی و چی باشد تا تطبیق بده متن براش قانع کننده باشه. میخواد این زندان فکرش رو پاره کنه و لااقل احتمال بده که اینو چه میگم به ما بلکه شد یه چیزی، این احتمال هم نمیخواد بده اونقدر که لذ میخواد بکنه. یا آخه چه جور یه چیز گلابی مانندی اونجا افتاده خودش هم تکم بده، میگه من و همه رو ساختمان هم بیلش کو کلنجش کو. بعضی ها وقتی در برابر حقایق قرار میگیرند این ابتدایی ترین خاصیت یک جهل یک انسانه که اینقدر لجاجت میکنه با حقایق با بدیهیات که کارش به تمسخر واقعیت ها میرسه. خب این جهل است، علم نیست. روش دانشمندان، اندیشمندان، محققین اینطور نیست. با تمسخر و دهنکجی و رم کردن و بگه من کار تموم شد قضاوت های عجولانه بینها ادعای علم بکنند. روش یک محقق غیر از اینها است. یک محقق در تحقیق مسائل من آجب مزاهم نشه سادی تسالت نشه من بخشی من بل نشه مزاهم کلاس مدام یک محقق، محقق حقیقی روشش این است که هر چه هم دانشمند باشد هر چه هم باسواد باشد وقتی با یه پدیده برخورد میکنه اول کاری که می کند تمام ذهنیات خودش رو تخلیه می کنه، موقتا میزشنه، با ادب و احترام می شینه، زانو زن می کنه، بررسی منصفانه، بیغرزانه، حقیقت جویانه روش کار می کنه و اجازه نمی ده ذهنیت های خودش رو دخالت بکنه تا زاویه ذات بکند. به طور مجرد خود المطالب رو بررسی میکنه، اونگاه نتیجهش گرفت دیدگاه های خودش باش مقایسه میکنه، مقایسه برهانی، مقایسه منطقی، مقایسه عقلایی، مقایسه مبنایی تطبیق میده. بعد یا اثبات میکنه به این دلیل نظر شما اشتباه محکوم باطله، یا چون به دنبال حق و محققه قبول میکند و تشکر از حق میکند، از خدا میکنه. علایه حال وقتی صحبت از ابلیس میشه و قرآن یه بابی برش باز کرده با اون علمهای آنچنانی که دارد، خودش اول قدرت علمه در بین علم و دانش، روش الگاهات رو بلده، روش وسوسه ها رو بلده، روش زنج رو بلده، عدو و مبین، تاکتیک های حمله رو بلده، سزور حمله کنه این دشمنش رو از پای در بیاره، و دشمنان خارجی، شیاطین خارجی، شیاطین خارجی هم عوامل خطرناکی میشه، کسی در این راه قرار بگیرد اون نمیگذارند، نقشه ها میکشند، ترفنده ها دارند تا اینکه این انسان مبادا فردا یک مالک اشتری باشد، فردا سلمان فارسی باشد، فردا ابوذری باشد، مقداری باشد. اونا تاریخ شناسند، اونا جامعه شناسند، منتها با دید متاسفانه ابلیسی. اونا میدانند اگر کسی تحت تربیت ولایت و قرآن اتفاق قرار بگیرد از او چه تربیت میشه به وجود میآید. یکی از اونها به همه عالم، چون قدرتش قدرت خدایی است دیگه، یک امام خمینی تربیت شده نمونه حضرت ابوالفضل، یک تربیت شده این دنیا هم مونده، یک حضرت ابوالفضل امروز، علمدار امروز، مقام معظم رهبری، این دنیا مونده است، اصلا بیت شده که بابا این مرد از کجا اسرار ما رو میفهمه، از کجا اون جلسات مخفی درهای بستر ما رو میفهمه، از کجا توطئه رو شما میخواهیم برای 10-5 سال دیگه بریزیم با یه سخنرانی همه رو داغون میکنه. این چیست؟ این دنیا تربیت شده کجاست؟ چی رو تربیت شده؟ کدوم مکتبین اینجوری خیلی مؤدب ما داد و فریاد میزنیم، میزنیم، میکشیم، داغون میکنیم، توهین میگیم، تهمت میزنیم؟ این قشن خیلی متین نشسته سرسای خودم، کاخم نیست، یه صندلی ساده نشسته، خیلی متین، خیلی مؤدبانه، خیلی منطقی، خیلی علمی، تا حالا هر پیشخویم میکنه ما بین اونجا به قیسی میخوریم که بس میرسیم. دنگی اینها رو میبینه که منشش از کجاست، نمیگه انسانه، به داخل امام خمینی میگه انسانه، فرزندش، مادرش، همه مقامازه که انسانه، بالاخره پدرش، آدرسش، خونهش، از کودکی اومده به اینجا. این چه مکتبیش که از یک انسان، از یک مشت گوشت استخوان پوست یه همچون شخصیتی رو خب اینا میدونند. ولذا همه و اقسام حیله هایی که در این راه هست تا یک انسان که میخواد مسیر توحید الهی رو طی بکنه از این خطرها بگذره، اونا خودسر راه رو بره، خب این پیداست راه رو به کجا میرسه. فلذا مربی و تربیت با توسط ضرورت و اهمیت اون بر اساس قرآن و اطرت علیه مسلم میشه این راه رو درست و صحیح رفت. که اینجاست که در مسیر تربیت اصولی را ما داریم، این اصول بسیار قابل توجهه، انشاءالله به لحاظ زیگه وقتی که به همش نمیتونیم برسیم، من به یک یا دو تای هر قشه وقت برسه اشاره از میکنم، انشاءالله به اون نتیجه خدا چه توفیقی بدهد. از دیدگاه قرآن و روایات راه تربیت قبل از هر چیزی بینش انسانه. انسان مقداری نمیتونیم خیلی دقیق خیلی عمیق، نه، همون مقدار کلی هم شده، اجمالی هم شده، یه آشنایی شناختی برای این راه داشته باشد تا بدونی که کجا میخواد بره و چه اتفاقی میخواد بیفته تو زندگیش، این راه رو مقداری کلی بشناسد. چون رو در جزوه فطرت مطالبی عرض شده که همون مقدار اشراب حضرت آیت الله تحریری عرض کنم شرح حدیث عنوان بصری همون شناخت رو به صورت کلی عنایت فرموده اند. دوم این که گذشته خودش رو یک بررسی بکنه، محاسبه بکنه تا اون مقدار که در توانش هست، نه وسواسی بکند، در حد توان و تعارف خود اشتباهات و خطاهاش رو برآورده کند، اونها رو استغفار کنه، جبران شدنش رو جبران کنه و تا موانعی که در اثر اشتباهات گذشته در نفس او ایجاد شده توفیق و سلب میکنه، شبهات ایجاد میکنه، دوده در دل انسان ایجاد کرده، اینها یه خود تمیز بشه تا از درون این زمینه ها برای رشد باز بشه. سوم اصلش خیلی مهمه توسل جدی به انجام واجبات و ترک محرماته. فعلا در این مرحله شروع این راه به مستحبات و نوافل نباید زیاد بپردازه. مستحبات خیلی ضروری مثل اذان اقامه، نماز جماعت، نماز اول وقت، تقریبات نماز و در این حد اشکال ندارد، اما در بقیه مستحبات بنایش بر این باشد که من اول برای مهم واجبات و ترک محرماته. یعنی واجبات و ترک محرمات در ساختار وجودی شخصیتی یک کسی که مترقی میخواد در راه باشد مثل ساختمانی که پی ساختمانه، مستحبات مثل زینت ساختمانه. شما یه ساختمانی رو کلندی داشته باشید، پیش داره میریزه، ستونش کسته، اما میخواد روز بهترین زینت ها رو بدی، کازی باری رسترهای سند میلیونی رو چه درد میخوره؟ آدم عاقل حتی ساختمان کلنج میز کنار اول پیش رو، شناجش رو، تمام ستونهای محکم رو اهمیت میده، بعد بقیه ساختمان روی این هر چه اتفاق میخواد بیفته، هر چه زینت آلات بهش میخواد بدی. انزام واجب ترک محرمات پی ساختمان شخصیت وجودی یک متربی است. مستحبات جوان تعارض بکنه، مستحبات بذاریم کنار، اصلا با این مستحبات جایی نمیشه رسید. روایت های خیلی تکاندهنده است که به خاطر گذر یکی دو تا اشاره میکنن. مولا علیه السلام میفرماید لا قربته بن نوافل اذا اذرت بالفرائض، اگر این نوافل مستحبات، نمازهای مستحبی، عبادات، دعاهای مستحبی این خیلی انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خاصیت های جالبی دار که روایات اومده که اصلا انسان با همین ها میره خداگونه میشه، با همین مستحبات میره خداگونه میشه، خیلی قدرت دارد، اما به یک شرط. حضرت میفرماید به شرطی که به واجبات ضرر نزنه. لا قربت به نوافه، این نوافه که خواست خیلی شگفت‌انگیزی رو داره، مثلا دعا میخونه مریضش سالم میشه، شفا پیدا میکنه، اما این امر مستحبیه، واجب نیست. یک عملی رو انجام میده، مثلا تو خواب بهشت رو میبینه، چه زیبا، چه جالب، اون که شنیدیم عالمش امکان نداره، اونجا یه صورتی از اون وای مستحب میتونه، مستحب رو عمل میکنه، یک سری استعدادارش باز میشه، اصلا چیزهایی برش کشف میشه، روشن میشه، و خیلی از حواس جالبی داره مستحبات. اما کی؟ وقتی که به واجبی ضرر نزنه. حالا که این واجب ضرر بزنه، مستحب بده که هیچ خاصیتی نداره. خاصیت اگه داشته باشه، خاصیت دیگه خاصیت خیالیه. این عرفان های کاذب همین استفاده میکنه، میاد میگه مثلا برو فلان جا، مثلا فلان ذکر رو هزار مرتبه بگو، ده هزار مرتبه فلان کن، فلان چیزی رو احساس میکنی، فلان مشکل اینطور میشه، و ببینه همینطور هم شد. در حالش این دیگر اثر خیالیه، اثر وضعی اونه، نه اثر عبودیتی اون نافله. اونجا بحثه هایش شدش بگذاریم فعلا. حالا بس بهشتی که مثلا در خوابانیشون داده، اون بهشت دیگه نیست، این بهشتی که شیطان درش دخالت کرده، ما رو فریب بده به چیز دیگر. اگه چیزی ما فهمیدیم، متوجه شدیم، به علوم غیبی رسیدیم، این علم غیب و معنا نیست، این القاعات اجنه است که داره به انسان القا میکنه، انسان چیزا میفهمه، درست هم در میاد، اما اون علمیش از نافله بر اساس فرائض باید باشه دیگه نیست. این دیگه به انسان به عبودیت نمیرساند، دیگه شیطان دخالت کرد، استفاده برون. اون شیطانیشه بابای مار از بهشت آنسنانی تونست بیرون کنه. قرآن چنین ها رو میفرماید، اینا مباحث متقیانه است برای حالا علم تا باز بشه، مثال باز بشه. یعنی چه بحث بهشت و فلان زادم تو قرآن اومده؟ الان هم همین جوره هست، یک کسی در مسجد تربیت نفس قرار بگیره، بهشت دیگه چیزی فکر نشون بدن. اما شیطان چی اینو بگذاره؟ الان یه حال دیگه اون اثراتش دیگه اون اثرات تربیت توحیدی نیست، دیگه این شد یه چیز دیگه. مولا علیه السلام فرماید اینکه این اشتغلت به توائل النوافل عن اداء الفرائض فلن یقوم فضل تکسبه به فرض تضیعه. می فرماید اگر کسی خوش مقدسی بکنه، همیش تو مستحبات مستحبات مستحبات، در حالی که مستحب یه واجبش رو ضایع کنه. می فرماید اون فضیلتی رو که از این مستحب کسب می کردی، اون دیگر نمی ارزه در برابر اون ضرری که اون واجب رو ضایع کردی، اونو ضایع کردی. خب شما مثلا یک کسی بیاد یک لباس فاخر فوق العاده قیمتی، فوق العاده زیبا، خب دنبالش میپوشه، اما به بهای این که قلبش ضربه بزنند. چیه دیگه؟ قلب رو یه ذره بزنه در جا بیفته بمیره، حالا این دیگه گران قیمت ترینه در عالم باشد، چه دردی میخوره دیگه؟ خب این مستحبات رابطهش به ذره حضرت میفرماید این که از این ترک واجب محروم شدید اون نمیارزه دیگه، اون که از مستحب خواسته به دست بیاری. حالا عجیبه، جوانه های میگه رفته کتابه های علوم غریبه رو دنبالشه، برای چی؟ مثلا میخوام ابن غیب داشته باشه، میخوام فلان داشته باشه، میخوام مشکلات حل بشه، میخوام فلان چی باشه، میخوام اینقدر که دنبالشه یک بار به ذهنش نرسیده که بابا من برم رساله مرجع تقلیدمو بخونه بینم واجباتم چیست. هر روز من سلام علیکم 10 واجب رو زیر پا له میکنم، اصلا متفکر نیستم که مرام واجبه. اون وقتا میام میگم چرا مثلا این دعا اثر نمیذاره، اما میگم چون دعا بخونی برای انسان درزا مشکلاتش حل میشه. یک بارم نرفتم کتاب میراد ساده گناهان کبیر آجسته رو بخونم، با دقت بخونم، با این دیگه واجبات رو بشناسم، محرمات رو بشناسم. نکنه یه وقتی حرامی از من صادر میشه متوسط نیستم، 1000 بیام کتاب علوم غریبه که همین ها رو بریزم و بخوام چی باشم، بخواد چی مثلا. اگه برای بندگیست چی؟ اینکه حضرت میفرما هیچ. اگه برای هوا و هوس های اون قدرت ها که میخواد به دست بیاره، خب اون دیگه رفتی به تربیت نفس نداره. ظاهرا وقت داره تمام میشه، ما سر موقع باید برسیم دوستان دار 12 بله؟ بله؟ بله تا یروپ هم نمیتونیم برسیم، اونجا شاید طول باشه بعد. خب اینجا مطالب میخواستم عرض بکنم دیگه، وقت تمام شد، اون جلسه موقع باید اینجا برسیم. مطلب پس دیگر در این راه اهمیت و واجبات ترک محرمات. مطلب بعد پریز از افراط و تفریط و مطالب دیگری که اون سیدی ها دیگه هست عزیزان رو دارد می فرماین. اون سیدی دستور عملی هم مطالبی عرض شدهش، انشالله اون عمل میشه. در خاتمه عرض که هم عزیزان که امتحانات شروع میشد و هم حقیری برنامه‌گر پیش اومده دیگه، از هفته آینده توفیق این خدمتتون باشیم دیگه نداریم.